سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدین به اپیزود دوم پادکست رواق. در اپیزود قبل اجمالاً اروین یالوم و ابتداییات روانکاوی اگزیستانسیال رو معرفی کردم. خوشحالم میشم که نظرها و پیشنهادها و نقدهاتون رو به من برسونید و کمکم کنین در بهتر ساختن این پادکست. در تعریف روانکاوی اگزیستانسیال گفتم که یه روش پویا یا پویه‌نگر که بر دلواپسی‌های وجودی آدمی متمرکزه. اینجا هم پویا و هم دلواپسی های وجودی نیاز به توضیح دارن. وقتی میگیم پویا یا داینامیک، علاوه بر اون بچه انرژیک و متحرکانه بودن که مثلا منظورمون اینه که روانکاو به صورت پویا عمل بکنه، منظورمون یه درگیری درونی هم هست. این داینامیک و این بالا پایین شدن داره راجع به انرژی های درونیمون هم حرف میزنه. اینجا رو باید خوب گوش کنید. درون همه ما انرژی های زیادی وجود داره. منظور اون انرژی های مثبت و منفی که میگن انرژی مثبت بده منفی نده و اینا نیست. منظورم ترس ها، امید ها، احساسات، خشم و امثال این هاست. خیلی از این انرژی ها با هم در تعارضن و این تعارض ها ریشه اصلی مسائلی هن که روانکاوی به دنبال حل اون هاست. این تعارضا خودشون به تنهایی پیچیده و قامز هستن، اما وقتی به ساحت ناخودآگاه سرایت میکنن کار خیلی خیلی پیچیده تر میشه. کار روانکاو اینه که دست بندازه اون تو، این گره ها رو بیاره بیرون، بعد تلاش کنه اونا رو باز کنه. گاهی شاید تا مشت دستش رو ببره توی روان کافی باشه، گاهی باید تا آرنج بره، گاهی هم تا کتف. باز اینجا رو توجه کنیم، تفاوت اصلی در دیدگاه‌های روانکاوی از اینجا نشأت می‌گیره که هر دیدگاه کدوم تعارض‌های درونی رو مهمترین و عمیق‌ترین تعارض‌ها می‌دونه. یالوم در کتاب روانکاوی اگزیستانسیال با تکیه بر همین تفاوت‌ها، یعنی تفاوت اصلی ترین تعارضات درونی، روانکاوی رو به سه دیدگاه اصلی تقسیم می‌کنه و مختصراً توضیحشون میده. یکی روانپوی شناسی فرویدیه، یکی روانپوی شناسی نئو فرویدی و دیگری روانپوی شناسی اگزیستانسیال. این پویه هم که میشنوید یعنی همون انرژی ها و همون غلیانات درونی و اشاره به همون پویایی داره. بذارید منم با توجه به خود کتاب اینو توضیح بدم. جلوتر کمی از متن خود کتاب میخونم، ولی اینجا رو دارم از روی کتاب توضیح میدم. در مورد روانپوی شناسی فرویدی، یالوم میگه فروید در روانپوی شناسی خودش معتقد مهمترین تعارض بشر، تعارض بین غریزه ها، مخصوصا غریزه جنسی، با جهان واقعیته. غریزه ها دنبال کامروایی فوری هن، ولی جهان بیرون که متشکل از هزاران هزار باید و نبایده، این کامروایی رو محدود میکنه، عقبش میندازه. بیشتر انسان ها بالاخره توی نقطه این درگیری ها رو به تعادل میرسونن، ولی به عقیده فروید هر مشکل روانی که در آدم ایجاد میشه ناشی از تقابل اون دنیای غریزی و دنیای عرفی و هنجاریه. و خب قاعدتا کسایی که پرسونالیتی دیزوردر دارن نتونستن به اون نقطه تعادل برسن، کسانی که ما در اصطلاح ساده بهشون میگیم دارای مشکل روانی هستن. خب البته توضیح نظریات فروید در چند جمله اصلا ممکن نیست، ولی ما هم نمیخوایم نظریاتش رو بگیم. قرار شد که فقط به این اشاره کنیم که کدوم تعارض رو مهمترین تعارض درونی انسان میدونه. پس فهمیدیم که فروید تعارض بین غریزه و هنجارهای عرفی رو مهمترین تعارض میدونه. فرض کنید خیلی ساده بخوام بگم، دختری که به پدرش تمایل جنسی داره، یک غریزه‌ای در او هست، یک هنجاری در بیرون هست، اینها با هم در تعارضن. دیدگاه بعدی روانپویشناسی نئوفرویدی یا بین فردیه. معتقدین به این دیدگاه مثل سالیوان، هورنی و فروم معتقدن انسان در کودکی نیاز بی نهایت به دوست داشته شدن و اهمیت داده شدن داره و مهمترین کسانی که میتونن این نیاز بی نهایت رو تأمین کنن بالغین مهم زندگی او هستند، مثل پدر و مادر و اعضای درجه یک خانواده. اگر این نیازها به درستی مورد توجه قرار نگیره، انسان در آینده دچار تعارضات جدی میشه. بازم میگم دیدگاه های اینها هم به این سادگی نیست، خب قاعدتا خیلی عمیق‌تره، بسیار مفصل‌تره، ولی جا و مجال تعمق نداریم ما اینجا. یه نکته دیگه هم به ذهن خودم میرسه، شاید با نگاه اغماز بشه این برداشته کرد که اونچه که فروید بهش اشاره میکنه تعارضاتی که در حال حاضر در جریانه، تعارضاتی که نئوفرویدی ها بهش اشاره میکنن، تعارضاتی که در گذشته ما ریشه داره و حالا احتمالاً شق سوم که یالوم قرار بهش بپردازه یه نیم نگاهی به آینده داره. خب این هر ستای اینها همون واژه و ترکیب نیم نگاه رو راجبش در نظر بگیریم دیگه، نیم نگاه به گذشته، نیم نگاه به حال، نیم نگاه به آینده. حالا بریم سراغ رویکرد و دیدگاه اگزیستانسیال به مهمترین تعارضات درونی بشر. دیدگاه اگزیستانسیال بر تعارض حاصل از رویارویی فرد با مسلمات هستی تاکید میکنه. این مسلمات هستی عین تعبیر کتاب دیگه، منظور اینه که همه ما در ناخودآگاه و خودآگاهمون میدونیم هستی ما اسیر چند واقعیت غیر قابل تغییره. همین مسلم و گریز ناپذیر بودن این واقعیت ها که خدا رو شکر همشون هم تیره و تلخن، باعث میشه هممون در تمام عمر یا در سطح خودآگاه یا در سطح درونی تر ناخودآگاهمون دچار تعارض باشیم. قبل از اینکه به این حقایق مسلم اشاره کنم، راجع به این مفهوم ناخودآگاه هم توضیح بدم، توضیحی که هممون ظاهرا میدونیم ولی عمدتا من میبینم نادیده گرفته میشه. ناخودآگاه یعنی ما بهش علم نداریم، پس نمیتونیم راجع به ناخودآگاه خودمون به راحتی حرف بزنیم، چون اگه حرف بزنیم که دیگه ناخودآگاه نیست، یعنی بهش علم داریم، یعنی خودآگاهه. نمیتونیم بگیم من در ناخودآگاهم اینطور فکر میکنم، این که دیگه ناخودآگاه نیست. اصلا تمام هنر و کارکرد روانکاوی اینه که دست بکنه اون تو ناخودآگاه رو بکشه بیرون، حالا گاهی تا مچ، گاهی تا آرنج، گاهی هم تا کتف. پس اگر کسی رو دیدین که راجب ناخودآگاهش صحبت میکنه، خیلی حرفش جدی نگیرید. بریم سراغ چهار حقیقت مسلم وجودی از دیدگاه اگزیستانسیالیسم. یالوم در کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال به چهار دلواپسی غایی میپردازه که عبارتند از مرگ، آزادی، تنهایی و پوچی. شاید تصور حتمی و مسلم و قطعی بودن حقیقت مرگ برای هممون ساده باشه. من اتفاقا توییت هم زیاد دیدم در این باره، مثلا اینکه نوشته بود اینکه هممون یه روزی خواهیم مرد خیلی ترسناکه، یعنی هممون میدونیم یه روزی نیستیم. یا توییت هایی درباره مواجهه با مرگ که همراه با یه بهت و ناباوری و در این حال تسلیم محض بوده. اینم بگم منظور ما و منظور این کتاب از مواجهه با مرگ دو تا معنای متفاوت داره. یکی لمس مرگه، مثل اون که مثلا دوستی نوشته بود من مادر بزرگم عید مرد، قبلش یه کوفته تبریزی پخته بود، بعد که مرد ما اون کوفته تبریزی ها رو خوردیم، در حالی که میدونستیم کسی که این کوفته تبریزی ها رو پخته دیگه الان وجود نداره و کاملا یه بهتی رو میشه توی این توییت دید، توی این نوشته دید. میبینی این یک نوع مواجهه و لمس مرگه. گاهی هم مواجهه با مرگ البته یعنی جان به در بردن، مثل کسی که از سرطان رهایی پیدا میکنه. اینا هر دو در اگزیستانسیالیسم اهمیت دارن. داشتم میگفتم ما به قطعی بودن مرگ هممون ایمان داریم. یه انسان سالم باید از مرگ بترسه. توی پرانتز بگم کسی که ادعا میکنه از مرگ نمیترسه یا بلوف میزنه یا متوهم فکر میکنه از مرگ نمیترسه یا از افسردگی شدید رنج میبره. برگردیم به اون سه تا حقیقت مسلم دیگه از نظر دیدگاه اگزیستانسیالیسم، یعنی آزادی، تنهایی و پوچی. ممکنه قطعی و حقیقی بودن این سه تا برای شما به اندازه مرگ واضح نباشه، ولی خب وقتی در بستر اگزیستانسیالیسم توضیحشون بدم متوجه خواهید شد که این مفاهیم چقدر عمیقن، چقدر عمق وجود ما رو تسخیر کردن و چه ارتباطی با تعارضات درونی و نمودهای بیرونی ما دارن. خب بذارید توضیح اجمالی این چهار ترس رو عیناً از خود کتاب بخونم و این اپیزود رو با همین به پایان ببریم. میریم سراغ صفحه 24 کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال نوشته اروین یالوم. مرگ واضح ترین و قابل درک ترین دلواپسی غایی است. اکنون وجود داریم و روزی می رسد که دیگر نیستیم. مرگ خواهد آمد و گریزی از آن نیست. حقیقت هولناکی است و ما با وحشت مرگ به آن پاسخ می دهیم. یعنی ما با ترس از مرگ به این حقیقت پاسخ می دهیم. به قول اسپینوزا همه چیز در تقلای بقا و زنده ماندن است و تعارض اگزیستانسیال اصلی ترین تنشی است که میان آگاهی از اجتناب ناپذیری مرگ و آرزوی ادامه زندگی وجود دارد. پس فهمیدیم اون تعارضه در ساحت مرگ بین آگاهی از حتمی بودن مرگ و تمنا و تمایل عمیق به بقا به وجود میاد. تعارض بین این دوتا. آزادی دلواپسی غایی دیگری است که کمتر قابل درک است. معمولا آزادی را مفهومی کاملا مثبت و خالی از ابهام تصور می‌کنیم. آیا انسان در سراسر تاریخ ثبت شدهش در حسرت آزادی و ستیز برای آن نبوده است؟ با وجود این وقتی آزادی را از منظر انگیزه غایی می‌نگریم، چشم‌ها با هراس خیره می‌ماند. آزادی در مفهوم اگزیستانسیالش فقدان ساختار خارجی است. به این ترتیب فرد برخلاف تجربیات روزمره دیگر به جهانی موزون و ساختار یافته که پردازشی سرشتی دارد وارد نمی شود. در عوض فرد به طور کامل مسئول یا به عبارتی مؤلف دنیا، الگوی زندگی، انتخابها و اعمال خیش است. آزادی از این دید مفهومی مرعوب کننده دارد، به این معنا که زیر پای من زمینی نیست، هیچ نیست جز حفره‌ای تهی و گودالی ژرف. پس پویایی کلیدی اگزیستانسیال همون برخورد میان رویارویی من با بیپایگی همه چیز و آرزوی من برای جای پای محکم و ساختار یافته است. خب من این توضیح بدم، در واقع این تعارض میگه که ما در ناخودآگاهمون میدونیم که این جهان سراسر بی‌نظمیه، سراسر عدم تألیف یافتگیه. ما خودمونیم، این نظم ظاهری که میبینیم فقط یک قشاع، یک پوست است. ما در بطن ماجرا اون بی‌نظمی رو میبینیم، اینکه خودمون باید جهانمون رو بسازیم. میدونم الان شاید این رو یکم درکش سخت باشه، در ادامه کتاب حتما باش آشنا میشید. تعارض بعدی تنهایی اگزیستانسیال. اینو بگم عمدتاً باید این لفظ اگزیستانسیال رو بعد از تنهایی بیاریم که گویا باشه. سومین دلواپسی غایی تنهایی است. نه انزوای بین فردی با تنهایی ملازمش مطرح است و نه انزوای درون فردی، یعنی جدایی از بخشی از وجود خیش، بلکه با انزوایی بنیادین، جدا افتادن هم از مخلوقات و هم از دنیا مواجهیم، ورای سایر انواع تنهایی. هر چقدر به یکدیگر نزدیک شویم همیشه فاصله ای هست، شکافی قطعی و غیر قابل عبور. هر یک از ما تنها به هستی پا می گذاریم و باید به تنهایی ترکش کنیم. پس تعارض اگزیستانسیال تنشی است میان آگاهی از تنهایی مطلق و آرزویمان برای برقراری ارتباط، محافظت شدن و بخشی از یک کل بودن. این هم فکر کنم متوجه شدین. تنهایی اگزیستانسیال میگه که ما در ناخودآگاهمون میدونیم تنهاییم. تعارض کجا شکل میگیره؟ زمانی که آرزو میکنیم تنها نباشیم، دوست داریم باور کنیم جزئی از یک کل واحد و منسجم هستیم، در حالی که اینطور نیست. دلواپسی غایی چهارم، پوچی. چهارمین امر مسلم هستی یا دلواپسی غایی پوچی و بی‌معنایی است. اگر باید بمیریم، اگر خود باید دنیای من را بنا کنیم، اگر هر یک در جهانی بی تفاوت به ما مطلقاً تنهاییم، پس زندگی چه معنایی دارد؟ چرا زندگی می‌کنیم؟ چطور باید زندگی کنیم؟ اگر هدفی مقدر و از پیش تعیین شده وجود ندارد، پس هر یک از ما باید معنای خیش را در زندگی بسازیم. ولی آیا معنایی که خود برای خیشتن می‌آفرینیم بنیه لازم برای تاب آوردن این زندگی را دارد؟ این تعارض پویای اگزیستانسیال ریشه در معمای مخلوقی در جستجوی معنا دارد که به درون جهانی خالی از معنا افکنده شده. خب متوجه شدین دیگه، این چهارمی بر اساس اون ستا به وجود میاد. میگه اگر قراره که خودمون این دنیا رو بسازیم و در راه ساختن این دنیا تنها هم هستیم و نهایتا با مردن هم همین چی هر چی ساختیم از بین میره، خب این چیه؟ خب چه زندگیه؟ این پوچی از اینجا میاد. بازم تاکید میکنم اگر الان خیلی جذبش نشدین و درکش نکردین، زود جا نزنین، بدونین که قضیه خیلی جدی تر از این حرف هست و جلوتر باش آشنا میشین. نکته رو بگم، من که این کتاب رو میخوندم متوجه شدم که باز از بین این چهارتا اون دلواپسی مرگ از همه عمیق تره و حتی اون ستای دیگر رو بر اساس اون مرگ باز میشه تعریف کرد، ولی نمیدونم چرا یالوم مرگ رو اول نوشته، من ترجمه دادم آخر باشه. شاید من از اون آدمام که بخش خوشمزه و چرب و نرم غذامو آخر میخورم، یالوم از اونایی که اون بخش خوشمزه غذاشو اول میخوره. منم به تبعیت از یالوم اول به مرگ میپردازم. فکر کنم یه اپیزود دیگه باز طول میکشه تا مقدمه کتاب رو جمع بکنیم و بعد دیگه شیره بزنیم در دل مفاهیم بنیادی کتاب. این اپیزود دوم از پادکست رواق بود که من فرزین رنجبر اون رو تهیه کردم. منتظر نظرها و پیشنهادات شما هستم و ممنون میشم این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید. و حالا بدرود.